بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب من قبل از اینکه بحث فقه رو ادامه بدیم، در ابتدای این بحث فقهمون جا داره سال گرد پیام ارزشمند امام رو درباره منشور روحانیت که سوم اسفند سال 67 صادر شد از ایشون و امام بزرگوار ما بعد از عمری فلسفه و تفسیر و اصول و نهایتاً فقه و اون مرجعیت بسیار عجیب علمیشون در همه این علوم که ما هم تأسف میخوریم خوب این جا نیفتاده بعضی از ابعاد علمی امام، خدا رحمت کنه استاد آیت الله فاضل را که میفرمودن واقعا مظلومیتی عارض مبانی امامه و طلبه های جوان خوب است که این بدانن اینها را و آشنا بشن با اینها. آیه فاضل میفرمودن من این تفصیل و شریعه را که تحقیق میکنم و ادله را بررسی میکنم به این میرسم. خیلی جاها که چه دقائقی و چه دقتهای عجیبی در استدلالات فقهی از امام هست. خب امام با اون کولباری از این علوم بعد هم سالها مبارزه که معجزه ای را واقعا در عصر غیبت ایشون رقم زدن. چه تعبیر قشنگی دارن از آقا که 22 بهمن در واقع قدیر شهر، فضلش فضل عید قدیره، چون ولایت به فعلیت رسید برای این ملت، اونم با این تجربه بسیار ارزشمند مبارزاتی امام. امام با این کولباری از این تجربه چه در میدان دانستن و فقه اکبر، فقه اوسط، فقه اصغر، چه فلسفهش، چه عرفان نظریش، چه اصولش، چه تفسیرش، چه فقه مصطلح خود ما، احکام شرعیه فرعیه ای که ان ادلت تفصیلیه استنباط کردن، اونم با چه کولباری از علم، چه سالها مبارزه ای که به اجرا در آورد فقه را. امام سال 67 دیگه این سالهای پایانی عمر شریفشون این پیام عجیب رو به روحانیت دادن، به حوزه های علمیه. من خواهش میکنم اساتید بزرگوار حوزه، علماء عظیم الشأن، جوانان انقلابی حوزه، این پیام امام رو ملاحظه کنید. سه اسفند سالگرد در واقع این پیام امام سال 67. در این پیام بسیار عجیب امام رضوان الله تعالی علیه چند تا نکته داره. اولا مسئله تز جدایی دین از سیاست رو خیلی عالی تحلیل میکنه. در ذیل این تحلیل بسیار عجیب که امام دارن و تبیین بسیار عجیبی که دارن، خلاصه تعبیر عجیبی دارن، استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مأیوس شد، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود. یک راه ارعاب و زور که کار رضاخان ملعون بود، و راه دیگر خدعه و نفوذ در قرن معاصر. خیلی عجیب تعابیری امام دارن، این مرد عجیب. وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه‌های نفوذ تقویت گردید. اولین و مهمترین حرکت القای شعار جدایی دین از سیاست است که این حربه در حوزه، متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه‌ای کارگر شد. جایی که دخالت در سیاست، خب تا جایی که دخالت در سیاست دو نشان فقیه و ورود در معرکه سیاسی، تهمت وابستگی به اجانب را به همراه آورد. یقیناً روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشتند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افترای بیدینی را تنها اغیار به روحانیت زده. هرگز. ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری تر از اغیار بوده و هست. خلاصه دیگه حالا ببینید حتما این فرمایشات امام را. غرق شدن در احکام فردی و خواب پیگیری نکردن مسائل مهم حکومتی، ببینید تعابیر امام را. یاد گرفتن زبان خارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار می رفت. در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه آب نوشید، کوزه را آب کشیدم. چرا؟ که من فلسفه می گفتم. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می یافت، وضع روحانیت و حوزه ها وضع کلیساهای قرون وسطا می شد که خداوند بر مسلمین بر روحانیت منت نهاد و کیان و مجد و واقعی حوزه ها را حفظ نمود. علمای دین باور در همین حوزه ها تربیت شدند و صفوف خیش را از دیگران جدا کردند. قیام بزرگ اسلامی ما نشأت گرفته از همین بارقه است. البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته اند و باید مراقبت کرد، مراقب بود که تفکر جدای دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند و هر یک از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود به یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم همین قضیه است. خیلی تعابیر عجیبن که خواهش دارم، این نکته عجیبی است که بیان کردن. نکته بعدی که تو این پیام هست یه اعتراف عجیبی است که ایشون میکنه. من امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب همچون گذشته اعتراف میکنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهمه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشتن اشتباهی بوده که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی رود. خیلی عجیبه. به روحانیت تذکر می دن. چه در بله اگرچه من در آن موقع هم شخصا مایل به روی کار آمدن آنان نبودم، ولی با صلاح دید و تأیید دوستان قبول نمودم. الان هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی آمریکا یه جهانخوار قناعت نمی کنن. در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارن. امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند. تو رو خدا آقایان شاخص رو تبیین کنید. تأسف نمی خوریم که اونها کنار ما نیستند، چرا که از اول هم نبودن. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد. ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و لیبرال ها می خوریم. آغوش کشور بازه برای اونهایی که میخوان خدمت کنن، اما نه به قیمت طلبکاری از همه اصول. که چرا مرگ بر آمریکا گفتید؟ تو رو خدا گوش کنید، سال 67 امام داره میگه. چرا جنگ کردید؟ چرا نسبت به منافقین و ضد انقلاب حکم خدا را جاری میکنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده اید؟ چرا لانه جاسوسی را اشغال کردید؟ و صدها چرای دیگر. عجیبه امام، انگار که امروز امام عجب دلی، عجب نوری، عجب بصیرتی، عجب نگاهی این مرد بزرگ داره. من به آنهایی که دستشان به رادیو و تلویزیون و مطبوعات میرسد و چه بسا حرفای دیگران را میزنند صریحا اعلام میکنم تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بیپناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول عدول نمی کنم، از اصول نشرقی و نفرد. الا ای حال خواهش میکنم این نکات امام را، سالگرد پیام امام، ما هم تعبدی و تعهدی به این فقه الخمینی داریم، اکبر، اوسط، اصغر و این سازمان فکر امام که هم در علم و هم در اجرا امام دو کاره، دو نقش بزرگی ایفا کرد. بارها گفتم به دوستان، لذا امام خدا رحمتشون کنه در بسای ولایت میگن دو اطیعو داریم، اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم. اطیعوی اول شأن مرجعیت در علم، اطیعوی دوم شأن زعامت و اجراست. خدا رحمتشون کنه. برای هر دوتا هم سازمان دارن، سازمان علمی بسیار عجیب. آدم واقعا طور تأسف میخوره بعضی وقتا که این سازمان تبیین نشده هنوز بعد از این وصیت امام، وصیت ایسانش سال 67 چیزی به رحلت امام نمانده. تبیین باید بشه، هرچند تلاش های ارزشمند مقام معظم رهبری، این فقیه دست پرورده امام زیاد بوده، اما حکومک میخواییم باید کار کنی. بعد مسئله بعدی ایشون مطرح میکنن، تجزیه روحانیت و انقلاب به سود کیست، اختلاف افکنی به سود کیست. تعبیرهای بسیار عجیبی، خطاب عجیبی به جامعه مدرسین دارن، خطاب عجیبی به طلاب جوان و انقلابی دارن. آیا مدرسین محترم که ستون محکم انقلاب در حوزه‌های علمیه بودند به اسلام و انقلاب مردم پشت کردند؟ مگر همانها نبودند که در کوران مبارزه حکم غیر قانونی بودن سلطنت دادند؟ مگر همانها نبودند که وقتی یک روحانی به ظاهر در منصب مرجعیت از انقلاب و اسلام و انقلاب فاصله گرفت او را به مردم معرفی کردند؟ آیا مدرسین عزیز از جبهه و رزمندگان پشتیبانی ننمودن؟ تذکر میدن که طلاب جوان اینا شکسته نشه جامعه مدرسین. اگر خدای ناکرده اینها شکسته شوند چه نیروی جای آنان را خواهد گرفت؟ آیا ایادی استکبار روحانی نماهایی که تا حد مرجعیت تقویت نموده از فرد دیگری را برای حوض حاکم نمی کنه؟ ببینید، بعد نکته اید که خلاصه دارن که خیلی عجیبه، هیچگاه نگران مباحثات تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبودم، ولی نگران تقابل و تعارض جناح‌های مؤمن به انقلاب که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی درد و نقزن گردد. نتیجه میگیریم که اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دیر بجنبند، ابرقدرت ها و نوکرانشان مسائل و به نفع خود خاتمه میدن. اینم یه نکته بسیار عجیب تو فرمایش امامه. یه نکته دیگه هم تعبیر میکنن که تو محتوا، اما در مورد دروس و تحصیل و تحقیق این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستن و تخلف از آن را جائز نمیدانن. اجتهاد به همان سبک صحیح، ولی این بدان معنا نیست که فقه ما پویا نیست. یک تحلیل بسیار عجیب علمی ارائه میکنن، میرسوننش به اینجا. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداری انسان از گهواره تا گور است. این فقه کبیرا. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم تا بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. راستی به چه علت در پی اعلام حکم شرعی و اسلامی مورد اتفاق همه علما حکم سلمان رشدی؟ که امروز آقا این حکم رو درباره ترامپ صادر کردن. علی ای حال اینم نکته بسیار عجیبیه درباره محتوای مدل علمی امام و فقه حکومتی و سازمان عجیبش. حالا ما یه مباحثه‌ای داریم مبانیش رو تو اندیشه امام میگیم با عده‌ای از دوستان عزیز، مبانی فقه حکومتی در اندیشه امام و رهبری. امامین بزرگ انقلاب، این دو فقیه بزرگوار. نکته آخرم ایشون میفرمان که این است که روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را یک ارزش الهی بدانند. اگه میتونن باید به داد اسلام برسن تو اجرا و عمل. عزیز بزرگوارم آیت الله رئیسی چند بار اومدن گفتن، ما میخوایم قاضی انقلابی، میخوایم قاضی پاک دست، میخوایم امام جمعه قوی، میخوایم مردمی در میدان. امام هم اونجا خلاصه خیلی عجیب توجه به این نکته اخرى که توجه به آن لازم است، این که روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیاز قائل بشوند که در حوزه ننشستند بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی حوزه را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شدند. بعدم توضیح میدن که خیلی عالیه، موجه نیست کسی که میتونه و میخوان ازش و زمینه کارش فراهمه دست رو دست بذاره. امیدوارم که من البته گفتم جمعش امام خودش مده اصلا این جمع رو درست کرده. شاهد این جمع وجود آغاست. شما سن آقا رو تو دوران مبارزه ببینید، درس آقا رو هم ببینید. شاهد این جمع اساتید بزرگوار آیت الله مؤمن، آیت الله یزدی، آیت الله مصباح. شما علمو ببینید، درسو ببینید، فهمو ببینید، حضورم ببینید. ملازمه نداره ها که آدم بگه درسم ضعیف بشه. نه خیر. اگه با همین مدلی که امام میفرماد خوب بخونیم، میخونیم و شاهد خوبش آیت الله شهید مطهری، شهید مفتح. کی رفتن تهران؟ چقدر درسشون رو ببینید، عمقشون رو ببینید، حضورشون رو ببینید. شاهد خوبش آیت الله مکارمه، فیلسوف نماهاشو ببینید چه سالی نوشته ایشون. آیت الله سبحانی کتابای اون دورشو ببینید. امام اینطورا. قوی، فنی، دقیق، مسلط بر مبانی فقه جواهری و اجتهاد استاندارد به اصطلاح حوزه. الان میبینید من تعمدن هم میخونم، میام عبارات حاشیه مکاسب محقق اصفهانی میخونم، حاشیه مکاسب رو از محقق نائینی میخونم، حاشیه مکاسب رو از سید یزدی میخونم صاحب عروه. باید خوند، باید گفت، بایدم تبیین کرد، نشون بدیم که حوزه انقلابی حوزه فهیم قوی است، اما خوب باید منظم یه طوری خوند که تکرار نشه. فقه اکبرت رو بلد باش دیگه، تکرار نکن. فقه اوسطت رو قوی در فضای فقه اکبر باید بتونی سریع جمع کنی. خیلی وقتا تکرارها مال اینه که انضباط و اون نظمی که به نظر ما خود امام مبدع این نظم بوده، علامه طباطبایی مبدع این نظم بودن اینا. بعد هم تو صحنه اجرا باید بری به داد برسی، بری به داد برسی. طبقه‌ای که امام تربیت کرد و طبقه انقلابی، طبقه فاضل قوی محذب، اصلا تا موقعی که لازم نشود واقعا کسی میدونست عمق فقهی امام حاضر ما آقا چقدره؟ تازه این طور خودش رو تواضع میکنه و باید هم بکنه تو مجلس خبرگان. بعد که علما میرن تو جلسات فقهی استفتا میبینن، عجب درس امام و درس مرحوم آقای میلانی، درس اینجا آقازاده مرحوم شیخ عبدالکریم چه کرده. علی ای حال ببینید این مدل‌ها، تکلیف مدار، خوشفهم، قوی، کاری و میاد تو میدون. امام الحمدلله اینجا تعبیر میکنن، بعد آخرش هم یه سفارش میکنن، میگن امیدوارم از نصایح و تذکرات مشفقانه این پدر پیر و این خدمتگزار حقیر خود دلگیر نشده باشی و در مزان استجابت دعا با انفاس قدسیه و دلهای منور خود برایم دعا و طلب مغفرت کنید. من هم زیاد و دعای خیر برای روحانیت اصیل و حوزه‌های علمی غفلت نمی کنم. خداوندا توان علما و روحانیت را در خدمت به دین خود افزون نما. خداوندا حوزه‌های علمی این سنگرهای پاسداری از فقاهت و اسلام ناب را تا ابد پا بر جا بدار. پیام پیام عجیبی است، انگار که همین امروز صادر شده، انگار که ناظر به همه مسائل امروز ماست. نمیخواستم اینقدر طول بکشه، اما چون دوستان هی تذکر میدن به بنده که آقا خوب شما بعضی از این مطالب فقه الخمینی رو بگید، این سند جامعیه برای این کار. منشور سال 3 اسفند 67 امام، ماهای آخر عمر امام این پدر پیر ببینید. امیدوارم انشاءالله خدای متعال کمک کنه به ما و به شما و به عزیزان. بحث فقهی ما هم، حالا دو سه جمله عرض کنم تا انشاءالله ادامه بدیم، بحث ما هم در ارتباط با فرمایشات جناب شیخ بود در حدیث شرط. دو بخش عرض کردن فرمایشات جناب شیخ مطرح شده، یکی در همین بحث خودمون که در باب در ذیل مسئله اصالت و لزوم در معاطات جناب شیخ از حدیث شرط استفاده کرده، یه بخش هم توی مقدمه بحث خیارات جناب شیخ بیان کرده. و عرضم کردم که تقریبا بر اساس اونچه که اینجا جناب شیخ بیان فرموده، خلاصه ایشون المؤمنون عند شروطهم را ظاهر در وجوب وقوف عند شرط دونسته. از شرط یجب اینطوری الوقوف عنده، شرط واجبه که انسان بیسته کنار شرطش، عند شرط شرطی را اگر کرد بیسته، وجوب داره. یعنی امام، یعنی مرحوم حاجی شیخ وجوب رو در این جمله اسمیه قصد کردم قبول کرده، موضوع رو هم شرط دونسته، شرط رو هم مطلق الزام و التزام اینجا تصویر فرمودن جناب شیخ. و اگر در واقع موضوع بشه شرط و در این شرط دو جور اطلاق احراز بشه، هم مطلق الزام و التزام یعنی منحصر نشه به شرط ضمنی و شرط ابتدایی رو بگیره، از اون طرف شامل در واقع فعلا بشه، الزام و التزام های قولی رو فقط نگیره، الزام و التزام فعلی رو بگیره. دو جور اطلاق اگر توش درست شد، اون شرط شد موضوع، حکممونم شد وجوب وقوف. المؤمنون عند شروطه، اگر در واقع موضوع اینطوری باشه، حکمم اینطوری باشه، در واقع ما موقع یه سوال برامون پیش میاد و اون مسئله سنده روایته، چون شیخ از پیامبر بزرگوار خدا نقل کردن، اگر سند حیث اونی باشه که در لعالی آمده، خب ارسال در سند وجود داره، حدیث مرسله، سندش مشکل پیدا میکنه. اما اگه تونستیم مشکل سند رو حل کنیم، تو دلالت شرط رو براش رو اطلاق قائل شدیم، حکم رو هم وجوب گرفتیم، اون موقع جناب شیخ میگه این در واقع شرط این آیه اوفو بالعقود، اونجا العقد یجب الوفاء به، اینجا الشرط یجب الوقوف عنده. سندش اگه درست شد، دلالتش هم این طور شد، این شرط بیعو میگیره، معاطاتو میگیره، چون اطلاق داره نسبت به در واقع ابتدایی ها، کمان که اطلاق داره نسبت به فعل و قول، موضوعش درسته، حکمش هم درسته، مشکل حله. همونطوری که توی اوفو بالعقود ما تقریر کردیم، شیخ میگه دلالت میکنه بر لزوم، میشه از ادله لزوم، لزوم مطلق ملک یا مطلق بیع، که حالا تو ادامه عبارت شیخ میاد. این بیان اینجا. در بیان اونجا فقط شیخ اشکالی گرفته، اشکال سندی نگرفته، اشکال حکم نگرفته، نگفته وجوب نیست، وجوب رو قبول کرده، اشکالش فقط تو موضوعه که آیا این شرط شرط ابتدایی رو میگیره یا الزام تابعه. قرار شد این یه مقداری بیشتر روش کار کنی. اونایی که میگن نه اطلاق داره، ادله ای دارن، قول بعضی از لغویین رو دارن که شیخ در بحث معتاد بهش استدلال کرده، یا به کار رفتن شرط رو در شروط ابتدایی دارن، نه در شروط ضمنی در بعضی از موارد. اونایی که میگن نه این شرط منحصره به شرط ضمنیه و الزام ضمنی مبنای کاره، اونا هم قول بعضی از لغویین رو دارن. شیخ اونجا فرمود متبادر عرفی، تبادر عرفی هم هست، ببینیم متبادر از شرط چیه، قول لغویین، بعضی لغویین چیه، و موارد استعمالش در روایات ما که شیخ اونجا فرمود اگر کسی تأمل بکنه موارد استعمالش اثبات میکنه شرط شرط ضمنیه، الزام تابعه، نه مطلق الزام و التزام که ابتدایی رو بگیره. و عرض کردیم که انه یه نوع تغییر عقیده برای شیخ به وجود آمده اینجا تو ادله لزوم ملک و بی اووردتش و گفته کذالکه مثل اوفو دلالت میکنه، اونجا خدشه کرده به فرمایش ما محقق اردبیلی یا صاحب حدائق و گفته اگر کسی تأمل بکنه اون مواردی که اونا میگن. ما گفتیم باید اینو یکی یکی بحث کنیم. بعدم عرض کردیم یه بحث دیگه هم داره اینجا، اون بحث دیگه اینه که خب چرا شیخ با این سازوکار المؤمنون عند شروطهم را توی ادله صحت نیاورده؟ آیا مثل اوفوس که در واقع ما منحصرش کنیم به لزوم و از طریق ملازمه ببریمش تو صحت، که اون فرمایشه بعضی از تلامذه محقق خویه که اینا تحلیلی که برای استادشون های خویی دارند رو میخوان به شیخ هم نسبت بدن، یا نه میشه کار دیگری کرد؟ که در واقع سوال اینه که این حدیث شرط با این سازمانی که شیخ ارائه کرده، از شرط یجب الوقوف عنده، نمیتونه از ادله صحت باشه؟ یا نه الا و لابد باید از ادله لزوم تلقی بشه، و چون در معاتات ما در واقع بعدن ممکنه قائل به تخصیص در واقع ادله لزوم بی بشیم و معاتات و عقد بی غیر لازم تلقی بکنیم، ملازمه چون خراب میشه که توضیحشو دادیم. گفتیم اینا، ببین اینا ارکان بحث ماست و باید یکی یکی شروع کنیم اینا رو مختصر جمع کنیم، چون ما خودمون طبعا امام رضوان الله تعالی علیه رو از ادله صحت میدونیم و دونستیم و اونجا آوردیم، ولذا بعضی از این مطالب رو اونجا تو ادله صحت گفتیم، باید لزومش رو تکمیل کنیم. ولی مختصر انشاءالله جمع‌بندی بکنیم که بتونیم انشاءالله وارد حیث لزوم این روایت بشیم، تا انشاءالله دیگه فرصت کم شد این فرمایشات ارزشمند است امام رو تو این پیام ارزشمندشون بررسی کردیم، تا انشاءالله ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.